پرژن بی ام از تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
دوستان عزیز، شنوندگان خوب، فهمیده و فرهیخته رادیو پیام دوست، درود من و همه همکارانم در این رادیو خدمت شما. امیدوارم که خوب باشید، سلامت باشید، اوضاع بر وفق مراد باشه و مثل همیشه شاد و قبراق آماده شنیدن برنامه امروز ما باشید. به برنامه خودتون سه‌شنبه های نقره‌ای خوش اومدید. دوستان، امروز یک سه‌شنبه زیبای دلانگیز پاییزی است. سه‌شنبه آینده برنامه ما که برگزار بشه آخرین برنامه ما در فصل پاییز سال 99. آخه 99 داره به آخرش نزدیک میشه، از اون بیشتر سال میلادی 2020. امروز 8 دسامبر 2020 18 آذر ماه 99. دسامبر هم داره تموم میشه، 2020 هم داره تموم میشه. آخه خیلی سال قشنگی بود، روند بود، بانمک بود، 2020 بود، دوستش داشتم. خب همونطور که میدونید تا پایان برنامه ها سه‌شنبه های نقره ای میزبان دو برنامه دیگه هم هست. اول به سوی دنیای بهتر که آخرین قسمتش رو امروز تقدیمتون میکنیم و بعد برنامه نقطه سرخط. من هومن عبدی هستم و ازتون دعوت میکنم که به برنامه امروز توجه کنید. دوستان، یه بازی ما در دوران، باید بگم جوونی دیگه، اواخر نوجوانی و اوایل جوونی، وقتی با رفقامون دوره هم جمع می شدیم، یکی از بازیامون این بود که، حالا البته من که ذوق و قریحه شاعری نداشتم، ولی اصولا چون همیشه با شعر و ادب فارسی آدم بزرگ میشه و هی غزلهای مختلف و قصاید مختلف رو می خونه، یه جورایی هر ایرانی گهگداری حس شعر داره. حالا بعضیا مثل من با سکوت خودشون خدمت میکنن به ادب پارسی، بعضی هم نه، واقعا این احساساتشون در واقع غلیان میکنه و به رشته تحریر در میاره. ولی خب یکی از بازی های متداول بی آزار، بی درد سر، بدون آلودگی صوتی در بین همه نوجوانا و جوانا و بچه ها یه روزی روزگاری این بوده، فکر میکنم الان هم هست، تصورم اینه که میان با هم میشینن میگن آقا من 4 کلمه مثلا میگم، تو با این 4 کلمه یه رباعی بگو، و معمولا ما که قراره اون 4 کلمه رو انتخاب بکنیم، میایم مثلا بی ربط ترین کلمات ممکنه رو پیدا میکنیم، بعد اون بنده خدا شرکت کننده باید با ربط ترین رباعی عالم رو با این بی ربط ترین 4 کلمه موجود بسرایه. مثلا فرض کنید که ما دور هم جمع میشیم، این مسابقه رو قرار میشه بازی بکنیم، بعد مثلا میگیم آقا من 4 کلمه خروس رو انتخاب میکنم، درفش رو انتخاب میکنم، انگور رو انتخاب میکنم و سنگ رو مثلا. بعد اون کسی که نوبتشه بلند میشه میگه که برخاست خروس صبح، برخیز ای دوست، خون دل انگور فکن در رگ و پوست، عشق من و تو قصه مشت است و درفش، جور تو و دل صحبت سنگ است و سبوست. به 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 به. این بازی که ما میکردیم چندین سال پیش، یک آقایی بوده که خود شاعر بوده، صاحب سخن بوده، صاحب نام بوده، و مثل اکثر پدرها که از وضعیتشون ناراضی هن و میبینن کاری نیست و درآمدی نیست و این چه شغلی بود که من داشتم و این چه هنریست که من بهش شهره شدم، اکثرا احتراز میکنن از اینکه بچه هاشون در همون مسیر قرار بگیرن. بعضی هم نه، مثلا پدره یه شغلی داره، یه کاسبی داره، یه مغازهی داره، یه حرفه، یه صنعتی داره، بچهش هم میبره تو همون راه. این آقای شاعر هم طبق معمول شعرا که در تاریخ ایران اصولا هیچ وقت وضع خوبی نداشتن، هیچ دوست نداشته که فرزند شاعر بشه، ولی عجبا که این فرزند چه قریحه و چه استعدادی داشته. با پدرش وقتی میرفته به این مجالس شعرخونی، وقتی اشعار خودش رو میخونه، خیلی ها فکر میکردن که اشعار پدره که میخونه. بعدا میفهمن که نه بابا، خود این نوجوان هم حس شعر قوی داره. این یکی از مواردیه که امتحانش میکنن و 4 کلمه بهش میگن و ایشون این شعر رو میخونه. درسته که لقب پدر هم ملک و شعرا بوده، ولی بعد از درگذشت پدر این لقب به پسر هم میرسه. امروز 18 آذر ماه سال روز تولد ملک و شعرای بهاره. تو برنامه امروز یه کمی راجع به زندگی ایشون با هم صحبت میکنیم. اگه موافق باشید بریم اول آخرین قسمت از مجموعه به سوی دنیای بهتر رو با هم بشنویم و برگردیم.
همراهان عزیز سلام، با آخرین قسمت از فصل سوم مجموعه به سوی دنیای بهتر در خدمت شما هستیم. از این که در این فصل با ما همراه بودید باعث افتخار ما بوده و هست. تو این مجموعه با کمک شما سعی کردیم که فهم و درکمونو از موضوع مشورت بالا ببریم و راه‌هایی رو پیش بگیریم که از این ابزار مهم بیشتر تو زندگیمون استفاده کنیم. ما با هم در خصوص مشورت در رابطه با مسائل مهم زندگی و اهمیت انتخاب مشاور مناسب گفتگو کردیم. با هم مشورت رو در قالب راهی برای رسیدن به توافق جمعی بررسی کردیم و از اون هم پیشتر رفتیم و به مشورت به عنوان فرایندی که خرد و حقیقت رو ظاهر می‌کنه نگاه کردیم. اما امروز در آخرین برنامه با محوریت مشورت میخواییم ببینیم که آیا میشه به مشورت به عنوان یه قابلیت مثل خدمت و یا همکاری نگاه کرد؟
سلام، ماریا هستم، در گزارشگر این هفته با من همراه باشید. به نظر شما مهربونی یه صفت یا یه کاره؟
به نظر من مهربانی یک صفته، ولی محبت کردن یه عمل کرده،
یه ویژگیه. بعضی افراد ذاتاً دارن این ویژگی رو، شاید بعضی افراد اینجوری تربیت میشن که آدمای مهربونی باشن. به خیلی چیزا بستگی داره.
خود مهربونی به نظر من یک صفت، یه فضایل اخلاقی هر انسانیه.
فداکاری یه صفت یا یه کاره؟
اونم بستگی داره چجوری به کار ببریم. ببینید، فداکاری یه صفته، یه فضیلت فداکاری، ولی بعض وقتا هم به کار می‌بریم این فلانی فداکاری کرد، اون میشه یه عمل کرد.
شاید یک صفت نباشه، نمیدونم. یعنی شما وقتی نسبت به دیگران مهربانی میکنید، شاید میشه گفت یک درجات بالاتری از این میتونه جمع فداکاری هم پیدا بکنه، یک مهربانی در سطح خیلی بالاتر.
بازم اونم صفته.
به نظرتون مشورت میتونه یک قابلیت باشه؟
مشورت هم میتونه یکی از همین قابلیتایی باشه که ما یاد میگیریم، مثل هر هنری، مثل هر حرفه‌ای.
بله، مشورت کردن میتونه یک قابلیت باشه. کاملا
100% میتونه یک قابلیت باشه.
به نظر شما کسی که قابلیت مشورت رو داره اصولاً چه مشخصه هایی داره؟
همچه انسانی باید یه انسان خردمندی باشه که قضاوت نکنه و از درایت و معلومات درستی برخوردار باشه، فهیم باشه، فرهیخته باشه، خودش در واقع به این معرفت و بینش رسیده باشه که مشورت میتواند یه همکاری، یه وحدتی، یه هماهنگی، یه اتحادی به وجود بیاوره.
آدم مغروری نباشه، باید این قابلیت انعطاف‌پذیری رو داشته باشه،
اصولا بلد باشه عمل مشورت کردن رو، وسیع باشه، متحمل هر حالت باشه، شنونده خوبی باشه، بتونه نظرات مخالف رو بپذیره، انتقاد پذیر باشه و بیش از همه شاید در حالت یادگیری باشه و همیشه آماده باشه که اون چیزی که میداند رو رها کند تا مفاهیم برتری رو بداند و دریافت کند.
خیلی ممنون که من رو با گزارش امروز همراهی کردید.
واژه قابلیت مفهومیه که جدیداً تو مدیریت منابع انسانی مورد توجه قرار گرفته. قابلیت و شایستگی به مجموعه ی از ویژگی‌های یک فرد گفته میشه که موجب اثر بخشی در عملکرد بهتر فرد توی زمینه میشه. این ویژگی ها طیف وسیعی از فاکتورایی مثل دانش، رویکرد، مهارت و صفات رو در بر داره. کسی که قابلیت مشورت رو داره، اول از همه شنونده خوبیه. اون هیچ وقت نظرات دیگران رو کوچیک نمیدونه. اون بدون تعصب و بدون اینکه درگیر تقالید باشه، حرفشو آزادانه و با صراحت تمام بیان میکنه، ولی همیشه مواظبه که خضوع و خشوع از یادش نره و با لحنی ملایم و در نهایت ادب و آرامش نظراتش رو بیان کنه. کسی که قابلیت مشورت رو داره، هیچ هدفی براش مهمتر از پیدا کردن حقیقت و ایجاد وحدت و اتحاد نیست. برای همین برای نفع جمعی و حقیقتی که از تصادم افکار صادر میشه، حاضره که فداکاری کنه و از نفع شخصیش بگذره. شخصی که قابلیت و صفت مشورت رو داره، این حالات و خصوصیات رو همه جا از خودش بروز میده. چه وقتی که با یه دوست در رابطه با مفاهیم کتابی که مطالعه کردن گفتگو میکنه، چه زمانی که تو جمع خانواده در رابطه با ارزش‌ها و اهداف خانواده‌شون صحبت میکنه، چه زمانی که تو محل کار برای پیدا کردن راه حلی برای خروج از یه بحران به شور نشستن و یا وقتی که تو گروه‌ها و مؤسسات مختلف برای حل معضلی از معضلات جامعه با هم همکاری میکنن.
از شما بیاموزیم.
آقای کاظمی انسان خیریه. اون سالهای ساله که تو خیریه‌های مختلف مشغول به فعالیت و تو زمینه فعالیت‌های اجتماعی خیلی با تجربه است. اخیراً که بازنشست شده به خاطر وقت آزادی که داره و با توجه به تجربه چندین و چند سالش تو فعالیت‌های اجتماعی مسئولیت‌های بیشتری رو قبول کرده و تو یکی دو تا سازمان غیر دولتی چند تا پروژه رو مدیریت می‌کنه. اون میدونه که برای موفقیت تو این پروژه ها که همشون به صورت گروهی توسط آدمای داوطلب صورت میگیره، حتما باید به فرایند مشورت توجه کنه. برای همین همیشه با روی باز به صحبتای همکاراش گوش میده. اگه صحبتای اونا رو صحیح‌تر از نظرات خودش بدونه، خیلی راحت قبول میکنه. نظرات خودش رو با خضوع و خشوع و ملایمت خاصی مطرح میکنه و مهمترین موضوع براش اتحاد گروه و وحدت در عمل و در نهایت هم موفقیت تو هدفیه که دنبال میکنن. اما عجیب اینجاست که آقای کاظمی این موارد رو فقط برای مشورتای گروه فعالیتای اجتماعی رعایت میکنه و توی خونه رفتار متفاوتی داره. اون توی خونه کمتر به مشورت اهمیت میده و کارا رو بیشتر با خودرأیی پیش میبره و البته تو اظهار نظرهاش هم کمتر خضوع و خشوع به خرج میده. به نظر شما مشکل کار کجاست؟ شما چطور سعی میکنید تا قابلیت مشورت رو در خودتون پرورش بدید؟ به نظر شما برای شرکت توی یه جمع مشورتی چه صفاتی رو باید در خودمون پرورش بدیم؟ با هم نظرات شما دوستان عزیز رو میشنویم.
مشورت یه قابلیت خیلی بزرگ هست که هر کسی میتونه داشته باشه، ولی هر کسی نمیتونه از این قابلیت به نحو احسن استفاده کنه، چون که برای داشتن فاکتورهایی که توانایی یه شخص رو در دادن مشورت افزایش میده، اولین نکته داشتن اندیشه و علم و تجربه است. و اینکه یه شخص چه رویکردی باید نسبت به این مفهوم داشته باشه، به نظر من داشتن تجربه و دانش دو فاکتور مهم در این زمینه هست. یه فاکتور دیگه هم که خیلی مهم هست داشتن علم روانشناختیه که باید به اون دوتا اضافه کرد.
باید پذیرای نظرات دیگران حتی اگر مخالف با نظر ما باشند باشیم. بنابراین حضور در یک جمع مشورتی بدون مشاجره و پذیرش ما نیاز به ممارست داره که هرچه پذیرش ما بیشتر میشه گفت مشورت تبدیل به یک قابلیت میشه و وقتی این قابلیت به تعالی میرسه که کاملا با شفقت همراه باشه و در نهایت باعث تسریع رشد جوامع از همه لحاظ میشه. اگر این قابلیت در همه افراد به وجود بیاد، فکر میکنم که کلا جهان متحول میشه.
به نظر من مشورت کلاً یک قابلیته و برای هر قابلیت هم ما باید طرقی برای کسب اون قابلیت و پرورشش و تبدیل شدن اون قابلیت به منش ما در پیش بگیریم و مشورت من فکر میکنم باید پایه‌هاش بر اساس این باشه که من میخوام حقیقت برام آشکار بشه، میخوام بر دانایی و آگاهیم افزوده بشه. در چنین شرایطی من دیگران رو به صورت دوست خودم میبینم و من دیگران رو تضییع نمی‌کنم، رأی همه برام مختلف نظرم هست و از نظرات همه استفاده میکنم. اصراری روی رأی خودم ندارم و گوش شنوا دارم و همچنین در مشورت وقتی میخوام نظری رو ارائه بدم بر اساس جستجوی حقیقتی که انجام دادم، نه بر اساس نظرات شخصیم و دیدگاه هایی که از گذشته داشتم، بلکه راجع به اون موضوع یه ذره سعی میکنم خودم رو به روز بکنم تا بتونم من هم در این سیستم مشورت به دیگران کمک کرده باشم.
به نظر من کسی که قابلیت مشورت رو بخواد داشته باشه باید هنر خوب گوش دادن رو یاد بگیره. دومن بتونه بدون قضاوت کردن و بدون دخالت دادن عقاید و رفتارهای خودش اون مشورت رو ارائه بده.
کسی که قابلیت مشورت داره باید آدمی باشه که دانش و سواد به روز رو داشته باشه. چه صفاتی رو در خودش پرورش بده؟ نظر شخصی خودش رو به او کسی که داره ازش مشورت میگیره تحمیل نکنه و پا به پای او کسی که اومده مشورت بکنه رازدارش باشه. خیلی خوب بتونه جایگاه خوبی رو برای او بنده خدایی که باهاش مشورت میکنه در نظر بگیره بدون اینکه بخواد منت به سرش بذاره.
حالا اگه بخوایم به مشورت به عنوان یه صفت و حالت روح انسانی نگاه کنیم، باید خاطرمون باشه که این صفت هم مثل تمام صفات دیگه یه امر نسبیه. یعنی که کسی نمیتونه به صورت مطلق این صفت رو نداشته باشه و یا اینکه در حد کمال دارای این صفت باشه و دیگه نیازی به تلاش نداشته باشه. در ضمن باید بدونیم پرورش یه صفت نمیتونه به صورت خاموش و روشن صورت بگیره. یعنی این که نمیشه ما تو یه محیط و یه زمان برای بروز یه صفت تمام سعیمون رو بکنیم و تو محیط و یه زمان دیگه اون صفت به کلی از یادمون بره. خب همراهان عزیز، امروز در خدمت خانم فریدا واحدی متخصص در حوزه مدیریت و آموزش و پرورش هستیم. خانم واحدی خیلی خوش آمدید.
قربان شما، خیلی ممنون، درود منم بپذیرید.
خانم واحدی لطفاً قابلیت رو از دیدگاه آموزشی برامون تعریف کنید و بفرمایید توسعه یک قابلیت نیازمند توجه به چه عواملیه؟
مسئله قابلیت خیلی مسئله مهمی هستش در میدان آموزش و پرورش. ما معتقد هستیم که هر فرد انسانی که به دنیا میاد قابلیت‌هایی هست در وجودش که این قابلیت‌ها رو بایستی کشف کرد و به منصه ظهور رسوند. اون چیزی که خیلی مهم هستش اینه که چون افراد هر کدوم یک خصوصیات مخصوص به خودشون دارن، در زمینه آموزش و پرورش ما این اصل رو در نظر می‌گیریم و برای همین خیلی امروزه سعی و کوشش ما در این زمینه هست که از میدان مقایسه خودمون رو بیرون بکشیم، بلکه تمرکزمون باشه روی این اصل قابلیت در هر فرد انسانی. قابلیت یعنی استعدادهایی که یک فرد داره و این استعدادها رو میشه خیلی راحت پرورش داد در میادین مختلف، مثلا در محیط خانواده، والدین و دیگر افرادی که هستند و همیشه با فرزند در تماسند، در محیط مدرسه، معلمین و دیگر افراد و در محیط جامعه وسیع هم که خیلی موقعیت‌های مختلف برای پرورش قابلیت پیش میاد. همونطور که شما فرمودید، وقتی ما این نگاه قابلیت محور رو داشته باشیم، میدونیم که ما نیازمند هستیم به وسایل مختلف، چه که قابلیت جنبه‌های مختلفی داره، مثلا من جمله دانش هستش، مهارت هستش و به نظر من از همه مهمتر اون صفات روحانی و اخلاقی فرد هستش، رویکرد فرد هستش. ما بایستی اینها رو پرورش بدیم تا که افرادی که این قابلیت و استعداد در وجودشون نهفته هست بتونن توانمند بشن و قابلیت خودشون رو نشون بدن.
حالا به نظر شما ما میتونیم مشورت رو یک قابلیت در نظر بگیریم؟
بله، چرا؟ به خاطر اینکه قابلیت عوامل مختلف داره و یکی از عوامل مهم قابلیت صفات خصائله.
حالا با توجه به این مطالب، پرورش یه قابلیت مثل مشورت مختص فرد یا یه گروه و جامعه هم میتونن یه همچین قابلیتی رو پرورش بدن؟
بسیار عالی. همونطور که فرمودید، این صفت مشورت مختص به یک فرد نیست، بلکه یک جامعه و حتی یک مؤسساتی هم میتونن اینو پرورش بدن. و از اونجایی که ما انسان‌ها افراد مهم یک جامعه و یا یک مؤسسات هستیم و یا خواهیم بود، این خیلی مهمه که ما کسب این صفت و پرورش این صفت رو از خودمون شروع بکنیم. و یک چیزی که از نقطه نظر بنده و از نظر تجربیاتی که ما در این زمینه کسب کردیم این هستش که مشورت در واقع یک صفت روحانی هستش. یعنی خیلی بستگی به این داره که ما در خودمون رو چه جور انسانهایی میبینیم. اگر ما خودمون رو انسانهای مصرفگرا ببینیم، نمیتونیم در این زمینه و در پرورش صفت مشورت کوشا باشیم و پیروز باشیم. اگر خودمون رو افرادی ببینیم که با همراهی دیگران قائم به ساختن جامعه بهتر هستیم، اون وقت برای پرورش اون صفات و نگرش ها و رویکردهای درست در وجود خودمون تلاش خواهیم کرد.
آخرین سوال من اینه که چطور میتونیم به کودکان و نوجوانان کمک کنیم تا بتونن صفت یا قابلیت مشورت رو در خودشون پرورش بدن؟
بله، بینید یک چیزی که خیلی خیلی مهم هستش اینه که چه از نقطه نظر خانواده و به عنوان والدین، چه از نقطه نظر مدرسه و به عنوان معلمین و کسایی که دارن در آموزش و پرورش بچه ها کمک میکنن، چه کودکان و چه نوجوانان، این هستش که همه در پی این هستن که انسانهای قابلی رو به جامعه تحویل بدن. یعنی افرادی که مؤدب هستن، خلوص دارن، مهربان هستن و این رأفتشون رو چه به افراد، چه به حیوانات و چه به محیط زیست نشون میدن و اینکه به اصطلاح در سبیل اینکه یه چیز با ارزشی که دارن با دیگران شیر بکنن، در میان بگذارن. اینا همه نکاتی هستش که خیلی چه از لحاظ والدین در خانواده، چه از لحاظ معلمین و مروجین پرورش و تعلیم و تربیت، ما خیلی در این زمینه کوشا هستیم و برای اینکه اینها را ما بتونیم در بچه‌ها پرورش بدیم به چند جور چیز مختلف نیازمندیم. یکی از قابلیت‌های بچه‌ها اینه که خیلی تمایل شدیدی به مهر و محبت و عدالت دارن، حالا در هر سنی که باشن. اگر ما توجه بکنیم میبینیم که اگر برای یک بچه کسی پرخاشی بکنه، یک کودک دیگه خیلی ناراحت میشه ولی اون که خودش نباشه و این نشان دهنده اون حس عدالت طلبیه که در بچه‌ها وجود داره. بنابراین خوندن دعا مناجات یا مثلا موقعیتهایی را آدم فراهم کنه برای اینکه بچه‌ها در سکوت باشن یا یه حالت تمرکز داشته باشن و حتی این کارهایی که در زمینه یوگا انجام میدن که کمک میکنن بچه‌ها نفس‌های درستی رو بکشن، همه اینها خیلی کمک میکنه به بچه‌ها که به وجود یک قوتی ماورای خودشون و حتی بزرگترانشون ایمان پیدا بکنن. این ارتباط با خداوند و اینکه کار درست چیه و کار غلط چیه، چطور کار درست رو انتخاب کنیم به طرف کار غلط نریم، اینها همه خیلی کمک میکنه برای تقویت قوای روحانی و اخلاقی این کودکان و نوجوانان. خب این یکی از اصول مهم مشورت هستش. اگه اون صفت روحانی نباشه، خب آدم نمیخواد یکی دیگه حرف بزنه یا توی مشورت همش خود رأی میکنه، رأی دیگران رو کوچیک میدونه و دنبال عدالت نیست، دنبال نفع فردی خودشه و حتی خودپسندی و اینا هم کم کم بروز میکنه، چه که سیستم تعلیم و تربیت امروزی همش بر اساس مقایسه هستش.
خیلی ممنون خانم واحدی، به مطالب بسیار آموزنده اشاره کردید. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید.
قربان شما. متشکرم از شما.
موفق باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
همراهان عزیز رادیو پیام دوست، این فصل از مجموعه به سوی دنیای بهتر هم به اتمام رسید. برای حسن ختام این فصل از برنامه از شما دعوت میکنم به نقل قولهای الهام بخش در رابطه با موضوع مشورت گوش کنیم. مشورت بر آگاهی بیفزاید و ظن و گمان را به یقین تبدیل نماید. اوست سراج نورانی در عالم ظلمانی، راه نماید و هدایت کند. از برای هر امری مقام کمال و بلوغ بوده و خواهد بود. بلوغ و ظهور خرد به مشورت ظاهر. در هر مسئله‌ای تحری حقیقت کنید، نه اصرار در رأی. زیرا اصرار در رأی منجر به منازعه و مخاصمه گردد و حقیقت مستور ماند. مفتخریم که تونستیم مهمان شما عزیزان باشیم و با هم در رابطه با موضوع مهمی مثل مشورت گفتگو کنیم. از اینکه در طول این مدت ما رو همراهی کردید و با پیام‌های پربارتون به ما در تهیه برنامه کمک کردید و به محتوای برنامه غنا بخشیدید، بی‌نهایت ممنون و سپاسگزاریم. شما میتونید این مجموعه رو تو هر کدوم از اپلیکیشن‌های پادکست خوان زیر اسم Persian BMS سابسکرایب کنید تا به محض آپلود کردن قسمت جدید از اون باخبر بشید. و یادتون باشه که با امتیاز دادنتون به این برنامه به ما کمک بزرگی میکنید. و همینطور میتونید برنامه‌های Persian BMS رو در اینستاگرام، ساوند کلاود، فیسبوک و یوتیوب هم دنبال کنید. من سهیل مهاجری به همراه همکارانم در Persian BMS تا یه مجموعه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم و براتون دنیایی بهتر آرزو میکنیم. خدا یار و نگهدارتون.
این آخرین قسمت از مجموعه به سوی دنیای بهتر بود که با هم شنیدیم. از همه همکاران خوبم که این برنامه شنیدنی رو تدارک دیده بودن صمیمانه تشکر میکنم. بریم یه قطعه موسیقی زیبا بشنویم و برگردیم لطفا. مرغ سحر نال سر گفتیم امروز 18 آذر ماه در تقویم خورشیدی سالگرد تولد ملک الشعرای بهار، شاعر ناماشنای معاصر ایرانی است. خب همه ما میدونیم که در خانواده بزرگ شد که ادب و زبان فارسی و زبان عربی و اینها وضعیت بسیار خوبی داشت. پدر گرایش‌های آزادی خواهی داشت و در فعالیت‌هایی که در نهایت به نهضت مشروطه منتهی شد فعالیت داشت. بهار زمانی که مشروطه به سرانجام رسید 20 ساله بود در واقع. و جالب اینجاست که بدونید که روزنامه ها حتی در اون دوران هم توقیف روزنامه ها وجود داشته. خیلی جالبه. ملک الشعرای بهار بارها و بارها روزنامه های مختلفی رو منتشر میکرد، اما هر سری این روزنامه ها در واقع توقیف میشدن. روزنامه خراسان رو داشت در یه مقطعی، بعد در سال 1328 قمری البته روزنامه نوبهار رو در مشهد منتشر کردیشون، یک سال منتشر که بعد توقیف شد، بعد چند وقت بعدش دوباره روزنامه دیگه به نام تازه بهار رو منتشر کرد و خلاصه اونم متوقف شد و با ایشون درگیر شدن، ایشون رو گرفتن و از مشهد به تهران تبعیدش کردن. از همون دوره جوانی ذوق و شوق و استعدادش در زمینه ادب و شعر فارسی در واقع نمایان شد و زبان زد خاص و عام شد. در هم روزنامه‌های خودش هم جاهای مختلف آثار و اشعارش رو ایشون شروع به چاپ کرد. در فضای سیاسی اون دوران هم حضور داشت، خانواده همینطور، خودش همینطور و ناخودآگاه در جنبش‌های آزادی خواهی حضور فعال و پررنگی داشت. نوبت برنامه بعدی، بریم نقطه سر خط رو بشنویم و برگردیم.
نقطه سر خط، برنامه ای از نوید توکلی. دوستان نظر شما درباره خانواده چیه؟ خیلی سوالم کلیه. خب بذارید اینطوری بپرسم، آیا شما برای خانواده، برای مفهوم خانواده، نهاد خانواده، واژه خانواده تقدس قائلید؟ یعنی معتقدید که خانواده مقدسه؟ هنوزم کلیه؟ بذارید خیلی ساده بپرسم، به نظرتون خانواده همیشه و در هر شرایطی خوبه؟ نقش مفید و سازنده‌ای داره واسمون؟ نمیتونه مضر و مخرب باشه؟ احتمالاً اولین جوابی که به ذهنمون میاد اینه که خب آره، خانواده خوبه، مفیده، حتی مقدسه. اگه جواب شما هم اینه، پس تکلیف خشونت‌های خانگی چیه؟ تکلیف کودک آزاری‌هایی که توی خانواده اتفاق میفته چیه؟ تکلیف قتل‌های ناموسی چی؟ خب این خانواده‌ها مشخصاً نمیتونن مقدس و مفید و سازنده باشن، میتونن؟ اما آیا نقش مخرب خانواده به همین اتفاقات و اقدامات شدید و افراطی محدود میشه؟ به خشونت و آزار و قتل ناموسی؟ اینا سوالاتیه که در نقطه سرخط این هفته میخوایم دنبال جوابشون بگردیم در دوتا یادداشت از غزال نصیری و کاوه بهبهانی. دوتا یادداشت کوتاه مناقشه برانگیز و البته تأمل برانگیز. یادداشت اول رو غزال نصیری روانشناس نوشته. بشنوید. یکی از افسانه‌های معروف در روانشناسی ماجرای میمون مادر و قفس آهنی است. در این داستان میمون مادری همراه با کودکش در قفسی قرار داده می‌شود. قفس به تدریج گرم می‌شود و میمون مادر کودک در بغل همینطور بالا و پایین می‌پرد. وقتی داغی کف قفس خارج از تحمل میمون شد، نوزادش را زیر پایش می‌گذارد و پاهایش را از داغی و سوختن نجات می‌دهد. اما به قیمت داستان تلخی است، تلخی گذاشتن کودکت زیر پایت تا نسوزی، به تلخی ماجرای سام است که نوزادش را به طبیعت سپرد، به تلخی مردی است که دخترش را از بین برد، به تلخی هزاران داستان دیگری است که کودک تهدیدی برای پدر و مادر می شود و برای اینکه نسوزند او را زیر پای داغشان و بر روی آتش قرار می دهند و می سوزانند. فصل مشترک تمام این داستان‌ها ترس آسیب دیدن است. برای میمون ترس پاسوختن و برای ما آگاهی ترس آبرو. سوزاندن‌ها همیشه در قفس داغ اتفاق نمی‌افتد. رها کردن‌ها همیشه بر دامنه البرز نیست. کشتن‌ها هم همیشه به شکل سربریدن نیست. کجای زندگی با فرزندانمان از ترس آسیب دیدن وجهه، آبرو، پذیرش و غیره او را سوزاندیم و کشتیم و رها کردیم؟ و اگر این گونه کردیم چطور می توانیم دیگری را سرزنش کنیم؟ کجا مواجهه‌ای که با کودکان داشتیم برای خود او و به خاطر خودش بود و کجای دیگر برای خودمان مقابلش قرار گرفتیم؟ آخر سلام نکردنش، بغل نکردن کسی که ما می‌خواهیم، ندادن وسیله‌اش به کسی که ما رو در بایستی داریم و هزاران رفتار دیگری که از او سر می‌زند، میتواند به امنیت من آسیب بزند و اینجاست که او را به خاطر آنچه دیگران از من توقع دارند تربیت میکنم. تربیتش میکنم نه به خاطر خودش، بلکه به خاطر اینکه پذیرفته باشم، آبرویم حفظ شود و امن بمانم. بیایید حتی اگر فرزندی نداریم، در خلوت امن خودمان، آنجایی که با هزار تأسف سری برای این اتفاقات تلخ تکان دادیم و شاید قطره اشکی هم ریختیم، وقتی دیگر کسی نیست تا این همه نمایش آدم دغدغه‌مند بودن و متأسف بودنمان را ببیند، آرام و آهسته و یواشکی از خودمان بپرسیم کجا ما آتشه کف قفس شدیم؟ کجا نگاه من آنقدر برای یکی ناامنی آورد که کودکش را به خاطر کسب پذیرش از طرف من، یعنی جامعه، فدا کرد؟ کجا من آبرو را برای دیگری تعریف کردم، به خطر انداختم و بازیش دادم؟ شاید وقت آن باشد که به یاد آوریم چه کسانی آبرو را تعریف می کنند، به خطر می اندازند، قضاوت می کنند، و شاید ببینیم که سهم ما در خاموش کردن آتش کف قفس چیست؟ بله، یادداشت روانشناختی تربیتی خانم نصیری رو شنیدید. البته خانم نصیری علاوه بر اعضای خانواده، تک تک ما رو هم به عنوان اعضای جامعه در این ماجرا دخیل کردن و پرسش‌های مهمی رو مطرح کردن که به نظرم جا داره هممون بهشون فکر کنیم و صادقانه به خودمون جواب بدیم. اما یادداشت بعدی رو کاوه بهبهانی نوشته، نویسنده، مترجم و محققی که تو این یادداشت کوتاه خانواده را از زاویه‌ای میشه گفت تاریخی، اجتماعی، فلسفی نگاه کرده. بشنوید. خانواده اگر محملی باشد برای رشد و شکوفایی تک تک افرادش، نهادی قابل دفاع است. همین نهاد اگر مانع شکوفایی افرادش شود و شیره آنها را بمکد و توفاله جانشان را تحویل جامعه دهد، نهادی از کار افتاده و ناکارآمد خواهد بود. اگر فرد به پای معبد خانواده قربانی شود، خانواده سازه‌ای زیان بخش برای جامعه خواهد بود. انعطاف پذیری و سرباز زدن های گاه و بیگاه از نقش های نمادین اولیایی، عذرخواهی های بسیار، دلجویی های مکرر، پذیرش ناکامی ها و شکست های اعضای خانواده، گشوده بودن به شکاف میان نسل ها، به پرسش گرفتن اقتدار خود، فراهم آوردن امکان شکوفایی برای همه اعضا، نه شکوفایی بعضی از اعضا به قیمت زوال دیگران، باعث می شود خانواده نهادی ارزشمند باشد. خانواده به خودی خود تقدسی ندارد. فریدریش انگلس با حساسیتی که در دیدن تبعیض در خانواده‌های تک همسری داشت، به ما می‌آموزد که ریشه واژه خانواده، یعنی فامیلیا، در زبان لاتین به معنای مجموع برده‌های متعلق به یک ارباب بوده است و فامولوس به معنای برده خانگی. خانواده باید از آن تبار برده‌دارانه خود بگسلد. مولد استبداد بیش و پیش از سیاستمداران خودکامه، مادران و پدران خودکامند. آنها که نگاه اقتدارگرا و بیچون و چرای خود را هرگز وا نمی نهند و خطا نمی کنند و از دیگر اعضای خانواده استغفار نمی طلبند و فرزندان خود را مشتی تو سری خوره بله قربانگو می خواهند.
آروم بگیر ای دختر تنها، این نقش آخر نقش بر آبه، از مشرق دلگیر این خونه خاموشی میره نور میتابه، دیگه نترس از پچ پچه هاشون، آروم بگیر آدمک ها خوابن، فردا بیادش تازه میفهمن یه عمره که تو قعر مردابن، یه بیرون بیا از پیله ابرا، خالی شو از شبهای دلشوره، ابری که دنیا تو سیاه کرده، بارون میشه اشکاتو میشوره، چشماتو واکن رو به خورشیدی که با تو از رنگین کمون میگه، بعد از هجوم وحشی طوفان از باور یاسمون میگه. چشم بر نمی داره، شب اومده آروم و مهتابی، از قلب مردا با شکوفا شو، بیرون بیا نیلوفر آبی، دست منو توی دستت ببین، کی قید رویات آسون زده، با هر تپش باش و گم میشی پیدا شو، فردا پر از بودنه، از مرز شب رد شو، پرواز بی حد شو، که آسمون روشنه، آروم بگیر ای دختر دریا، این نقش آخر نقش بر آبه، از مشرق دلگیر این خونه، خاموشی میره نور میتابه، ناگفتنی های سکوتت رو آویزه کن به گوش آدم ها، با هر نفس مردن رو هاشا کن، آروم بگیر ای دختر تنها، آروم بگیر ای دختر دریا، آروم بگیر ای دختر آبی، آروم بگیر تو شب مهتابی، آروم بگیر ای دختر شب، آروم بگیر ای دختر
دخترانه. عنوان آهنگی از مهدی یراهی که در پایان نقطه سرخط با همدیگه گوش کردیم. آهنگی که ترانه قشنگش رو سحر دهچشمه سروده و آهنگسازی و تنظیمش رو هم خود مهدی یراهی انجام داده. امیدوارم شما هم از شنیدنش لذت برده باشید.
خب دوستان، این برنامه نقطه سرخط بود که تقدیمتون شد. امروز برنامه‌مون رو تقدیم کردیم به ملک و شعرای بهار، شاعر نام‌آوازه ایرانی. ایشون چندین دوره نماینده مجلس شد، روزنامه‌های مختلفی رو انتشار داد و بعد در سال‌های پایانی از کار سیاست فاصله گرفت و به تدریس ادبیات پرداخت. از شعرای معروف معاصر ایران به حساب میاد، آثار بسیار درخشانی داره، بیشتر از همه به سرودن قصیده و مثنوی شهرت داره. اشعارش رو پیشنهاد میکنم اگر تا حالا نخوندید حتما بخونید. بسیار مضامین جالبی رو در قافیه ها و اوزان قدیمی مطرح میکنه، خیلی زبان روون و دلنشین و سلیسی داره و جز معروفترین کارهایشون تصنیف مرغ سحر معروفه که دیگه تقریبا فکر میکنم همه ایرانی ها با این تصنیف آشنایی خاص دارن. برنامه امروز رو به ایشون تقدیم میکنیم با امید به اینکه همه اون کسانی که در حوزه ادب فارسی استعدادی دارن فرصت مناسبی برای بروز استعدادهاشون و شکوفا کردنش پیدا بکنن، فارغ از اینکه وضعیت اقتصادی هنرمندان این عرصه چه شرایطی داره، ولی قلبا آرزو میکنم که این فرصت برای همه اونهایی که فکر میکنن در حوزه شعر فارسی میتونن خودی نشون بدن و میتونن آثارشون رو منتشر بکنن فراهم بشه. دوستان، دقایق پایانی برنامه امروزه، امیدوارم که با شعر و ادب فارسی گهگداری لحظاتتون رو پر بکنید و ازش لذت ببرید. مراقب خودتون خیلی باشید لطفاً و خدا نگهدارتون باشه.